بسم الله الرحمن الرحیم. دست خارج اصول استاد سید محمد جواد شکری نوح اسفند 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نسلیم انهو خیر ناصر الامین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.
اللهم صل على أجوائهم أجمعين من الأرض قيام يوم الدين. محصل عرض ما در روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله این بود که اینکه آقای صدر می فهمند که ترجیح کتاب از باب ترجیح قطعی و صدور بر ظنی و صدور هست. این شاهدی ما برش پیدا نکردیم چجوری استظهارشون بفرماید. این روایت در واقع دو تا مقدمه برای اثبات مدعا در موردش وجود داره. اگر کسی این دو تا مقدمه رو قبول بکنه خب استدلالش تامه. یکی این که این روایت در کتاب رو مرجح قرار میده نه مرجع. چون یه بحث هست که آیا مثلا چیزایی مثل کتاب، احتیاط، امثال اینها به عنوان مرجح مطرح هستن یا مرجع. اگر ما گفتیم کتاب مرجع هست ممکنه تو قطعی و صدور هم با این حرف بیاد. هر دو قطعی و صدور هستن ولی به دلیل اینکه از جهت سایر جهات قطعی نیستند و همگه تعارض میکنن کنار زده میشن کتاب میشه مرجع. طبیعتا این با قطعی صدور بودن هم سازگاره. خب پس مقدمه اولی که باید بگیم اینجا کتاب مرجعه نه مرجع. مقدمه دوم این که بعد از اینکه کتاب هم مرجع بود مرجعیت کتاب به جهت طریقیه نه به جهت موضوعی. اگه ما گفتیم مرجعات به جهات موضوعی هست خب طبیعتاً کتاب میتونه و دلیل اینکه کتاب خداست و خداوند سبحان میخوان کتابشون در جامعه رواج پیدا کنه امثال اینها در این جور جاهایی که از جهات دیگه مساوی هستن روایت موافق کتاب رو ترجیح دادن. این اگر این دو تا مقدمه تمام شد ظاهرش اینه که ترجیح صدوریه. بعید نیست، من نمیخوام خیلی انکار کنم به اصطلاح اینکه این روایت شما ظهور بدیم برای اینکه مراد ترجیح خبر قطعی بر خبر غیر قطعی هست و نه به اون معنی قطعی، یعنی در مورد خصوص قطعی و صدورها نیست، در مورد غیر قطعی و صدورها و اینها هم این شامل میشه دیگه. این بس مقدار بس همین مقداره دیگه. حالا کسی مطمئن شد به این دو مقدمه مطلب تمامه، ولی اگر مطمئن نشد خب مطلب مقدمه اول ظهورش شاید قوی تر باشه، یعنی در مرجح بودن این که ظاهرش اینه که این مرجح میخواد ذکر کنه نه اینکه این دوتا رو بذارید کنار اون رو مرجع قرار بدید. بله میگه نه فخذوه، ظاهر خذوه اینه که خود روایت رو اخذ کنید نه اینکه، یعنی ظاهر اخذ کتاب، اخذ روایت به ما انه حجتون هست، نه اخذ روایت به خاطر اینکه اون کتابی که این با اون مطابق هست اون کتاب حجته. نه اون مقدمه اولش تقریبا ظهورش روشنه، اما مقدمه دومی که جنبه موضوعی داره جنبه طریقی داره اون خیلی قطعی نیست، ولی بعید نیست که ما بگیم در اینجور چیزها ظاهر اینها اینه که جنبه موضوعیت نداره و جنبه طریقیت داره دیگه. حالا عرض میکنم من مستبد نمیدونم ظهور روایت رو در اینکه در مورد غیر قطعیه این هم این روایت وارد شده. خب حالا این هم این روایت. اما روایت بعدی روایت محمد ابن مسلم هست بعدی که آقای سعد رو ذکر کردن. روایت محمد ابن مسلم روایتش این هست: عدتون سندش عدتون اصحاب احمد ابن محمد ان عثمان ابن عیسی ان ابی ایوب الخزاز اینجا نوشته که خراز درسته ان محمد ابن مسلم ان ابی عبدالله علیه السلام. البته خزاز و خراز هر دوش لقب داریم ولی ابی ایوب اونجوری که از خط شیخ نقل شده خراز است. قال قلت له ما بال اقوام یروون ان فلان و فلان ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا یتهمون بالکذب فیجیء منکم خلافه. قال ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، یا ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن. عرض کنم خدمت شما آقای صدر می‌فهمند که کنه این روایت مفروغ عن گرفته که روایت غیر متهم بالکذب این مقبول هست. سوال این هست که این روایتی که حجت هست بنابراین لازمه حجیت این هست که کنه از شارع مقدس صادر شده باشه، پس بنابراین چطور میشه که عرض کنم خدمت شما چطور میشه که شما برخلاف اون مطلبی که کنه حجت شرعی هست کلامی از شما صادر بشه؟ خب این استدلال به این روایت به نظر میرسه ناتمامه، چون ببینید لا یتهمون بالکذب یه موقع مراد این هست که متهم به کذب در نوع موارد نیستند، یعنی در نوع موارد راست میگویند. بنابراین اونی که در نوع موارد راست میگوید شارع قول او رو حجت قرار داده است در این مورد، که در این مورد هم خلاصه متهم به کذب است. یه جوری دیگه این هست لا یتهمون بالکذب، مراد اینه که در خصوص این خبر لا یتهمون بالکذب، یعنی اشخاص مطمئنن که متهم به کذب اونا قرارشون نمیدن، اتهام کذب بهشون نمیزنن، مطمئنن که در این مورد راست میگن. پس بنابراین وقتی شخص راست میگه بحث حجیت تعبدیه نیست، چون متهم به کذب نیستند پس راست میگویند. راستی گفتن چطور میشه شما برخلاف یک حدیثی که حتما از پیغمبر صادر شده مطلب بگید؟ و این معنا از معنای قبلی خیلی روشن‌تره. ببینید معنای قبلی این هست که میگه که چطور میشه که یک خبری که حجت باشه شما برخلاف او بیان کنید. خب حالا میگه ممکنه در این مورد خاصی که ما برخلاف او گفتیم دیگه اون خبر حجت نباشه، یه جواب خیلی خوشکنده داره و اون اینی که حجیتش حجیت همیشگی که نیست، جایی که حجیت اخبار واحد در صورتی است که صریحاً از ما برخلاف او وارد نشده باشد. ولی اگر لایتهمو بالکذب به این معنا گرفتیم، یعنی در خصوص این مورد متهم به کذب نیستن، اینجا بحث حجیت تعبدیه که نیست، بحث اینه که ما قطع داریم که این مطابق واقع، اطمینان داریم که این مطابق واقع، اون چیزی که اطمینان داریم مطابق واقع، چطور میشه بر شما بر خلاف مطابق اون چیزی که مطابق واقع است این کنه چطور میشه که شما بر خلاف قول پیغمبر بیان کنید؟ امام علیه السلام میگن حدیث هم میتواند نسخ شود، اگر حدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، یعنی حدیث پیغمبر هم میتواند نسخ شود همچنان که نسخ قرآن مطرح باشه، یا ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، حدیث هم میتواند حدیث را نسخ کند، کلام ما که نه حدیث هست و این حدیث میتواند حدیث را نسخ کنه. بنابراین من ینسخ رو بیشتر میپسندم، چون در واقع حدیث معمولا در اصطلاحات اون دوره برام به قول پیغمبر اطلاق میشده، میگه کلام پیغمبر که حدیث هست اون کلام هم صلاحیت نسخ شدن داره. حالا نسخ شدن بحثی نیست که ائمه نسخ کنن ها، بحثی این که اون حدیث میتونه منسوخ باشه، یعنی از پیغمبر مطلبی نقل کردن که مطلب منسوخ بوده، خود پیغمبر هم ممکن ناسخش آورده باشه، نمیخوایم بگیم ناسخ حتما باید از ائمه معصومین باشه. یجیو منکم خلافه یعنی شما حدیثی که نقل میکنید حدیث ناسخ رو نقل کردید، اون حدیثی که اونا نقل کردن حدیث منسوخ رو نقل کردن، بنابراین منافاتی با این مطلب نداره. عرض کنم علی تقدیر این روایت ربطی اصلا به این بحث ما نداره. خب اینم یه روایت. اینا روایت هایی بود که آقای صدر نقل کردن. آقای حائری در حاشیه دو تا روایت رو زمینه، آقای حائری دو تا روایت دیگر رو هم زمینه کردن و اون دو تا روایت یکیش مرسله احتجاج تبرسی عن الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السلام قال قلت له، حالا این رو هم از جامع حدیث بخونم. سلام علیکم و بله. احتجاج تبرسی روی عن الحسن ابن جهم الرضا علیه السلام انه قال قلت للرضا علیه السلام تجیعون الاحادیث انکم مختلفه قال ما جا اکه، اینجا ما جا اکه انه، اینجا داره بعد پرانتز انا ظاهره و من احتجاج تبرسی مراجعه نکردم، انه هیچ ما جا اکه انه فقط فعلا کتاب الله و احادیثنا فا این کانم یشبه هما فا هو مننا و این لم یشبه هما فلیس مننا قلتو یجی اون الرجلان و کلا هما ثقه به حدیث این مختلفین فلا نعلم ایهما الحق قال اذا لم تعلم فموسعون علیک به ایهما اخذته. خب اینجا استدلال به این روایت به دو قطعش ممکنه ما استدلال کنیم، یکی به قطعه صدرش تجیعون الاحادیث انکم مختلفه ما جا اکه انافق سالک و حادیث نافنکان یشبه ما فوامن نام نمیشه و فلیت من نام، با این تقریب که این که میگه که اگر مطابق کتاب بود یعنی شبیه کتاب بود از ماست، شبیه کتاب نبود از ما نیست، این باید مخصوص احادیث غیر قطعی یا صدور باشه که تعبدن شارع بتونه بگه از ماست یا از ما نیست، و الا اونی که قطعی یا صدور باشه که اون معنا نداره که بگه از ماست یا از ما نیست، اون قطعا از ائمه است، مجرد این که یک روایت مضمونش مطابق حکم الله نیست مثلا تقییتاً صادر شده، مننا که ظاهر مننا این هست که خود این الفاظ این حدیث از ماست یا از ما نیست، اما اینکه مفاد این حدیث حکم الله هست یا نیست اون خلاف ظاهر هست که مراد از مننا رو معنا بکنیم که مفاد حدیث، بنابراین اونی که قطعا از ائمه معصومین صادر شده ولی تقییتا رو بگیم مننا نیست به دلیل اینکه به اصطلاح تقییتا صادر شده، نه مننا ظاهر شده که نه اونی که از ائمه صادر شده ولو صدورش به جهت بیان حکم واقعی نباشه. پس ظاهر این روایت این در مورد غیر قطعی و صدوره این هست، بنابراین این پیداست که غیر قطعی و صدوره این هم حجت هستند که اینجور معارض در موردش اینها رو معارض فرض کرده. خب یک مثلا استدلال. استدلال دوم به ذیل روایت یجی اون رجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین فلا نعلم ایهما الحق. به این قطعه ذیل تمسک بکنیم که کنه میخواد بگه وساقت موضوع هست برای حجیت و ازش استفاده میشه که قول مطلق ثقه حجت هست. به نظر میرسه که هیچ یک از دو قطعه قابل استدلال نیست. اما صدر روایت استدلالش خوب هست، لولا اینکه شبیه این روایت در روایت دیگری از حسن ابن جهم وارد شده و اگر ما مطمئن بشیم که این دوتا روایت یکی هست وقت مشکل میشه این روایت رو تمسک کنیم، چون تعبیر روایت دیگه این هست. عن الحسن ابن در عیاشی در تفسیرش داره عن الحسن ابن الجهم عن العبد الصالح قال علیه السلام اذا جاء کل حدیثان المختلفان فقص هما على کتاب الله و احادیثنا فإن اشبه ها فهو حق و لم یشبه ها فهو باطلان. تعبیر منا نداره، حق و باطلان داره. حق و باطل خب ممکنه روایتی که از ائمه معصومین هم حتما صادر شده باشه ما بگیم که این به اصطلاح حق و باطل در موردش مطرح هست. مگر شما اینجور مطرح کنید فقط هما علا کتاب الله و احادیثنا، مراد این احادیثنا چیه؟ مراد از احادیثنا احادیثی هست که مثلا احادیث قطعی و صدور دیگه، پس بنابراین مفروض اینها باید احادیث غیر قطعی و صدور باشه، احادیث غیر قطعی و صدور باشه. بنابراین این خودش مفروض این هست که عرضهی بر احادیث نشان میگه، حدیث غیر قطعی و صدور رو بر احادیث قطعی و صدور عرضه میکنم. خب اون رو هم ممکنه شخصی بگه نه حدیث قطعی و صدور، حدیثی که از همه جهات قطعیه، هم قطعی و صدور، قطعی و دلاله، قطعی و جهت، احادیثی که از هر جهتی مسلم باشه.
شاید هم که بعد اون حق و باطل رو عرضه به احادیث ما
بکن اگه مثل اون ما بود حقه، حائد نداره. نه، حالا اون شاهد نیست. اگر قطعی اگر شما بگید که احادیث قطعی و غیر قطعی مراد اصلا جهت صدوریه، یه اون حدیثی که مشابه حدیث قطعی و صدور است اون حدیث حقه، اونش از اون استفاده نمیشه که حتما مراد قطعی و صدوره یا قطعی من جمعی الجهات هست. ولی این احتمالی که مراد به احادیثنا احادیث قطعی من جمیع الجهات باشه باعث میشه که این رو به اصطلاح نشه بشه استدلال کرده اینها. این خب البته کسی استدلالش این باشه که مراد به احادیثنا احادیث قطعی و صدور هست، عرض کردم استدلال میشه به این روایت کرد، ولی به نظرم مشکل. اما ذیل روایت به نظر یه مطلبی، این رو من بحث تعادل تراجی در مورد ذیل روایت بحث کردم و بذارید آدرسش رو هم به احتمال زیاد داشته باشم، اگر یادداشت کردم آدرسش رو، اگر آدرسش رو پیدا کنم بتون بدم. عرض کنم خدمت شما این آدرسش توی همین برگه یک جزوه ای که کتاب خونه هست، این بحثش هست، این تو اون چکیده اون بحث رو عرض کنم. آقای روحانی در منطقه الجمان ایشون مطرح کردن که این روایت این زیل منطقه الاصول میگم منطقه الجمان بله در آقای روحانی در منطقه الاصول گفتن که این روایت در مورد روایت قطعی و صدوره، نه در مورد روایت ظنی و صدور، بنابراین قابل استناد نیست. ایشون توضیح ندادن که چطور این در مورد روایت قطعی صدوره. ما اونجا توضیح دادیم که چکیدش رو اینجوری عرض کنم. اون اینی که کلمه سره گاهی اوقات مراد سره در نوع موارده، گاهی اوقات سره مثل اطمینان بخش، اطمینان بخش. ولی این اطمینان بخش آیا مراد این است که در نوع اخبارات اطمینان بخشه یا در خصوص این مورد بحث اطمینان بخشه؟ اگر این استدلال به این روایت در صورتی صحیح هست که مراد از سره سره در نوع موارد باشه، ولی اگر سره در خصوص این مورد باشه، یعنی کسی که قصد داریم که خبرش مطابق واقع هست، اطمینان به این هست که خبرش مطابق واقع هست، پس بنابراین این به خصوص اونجا تو این مطلب گفتم. حالا سره، حتی اگر سره ممکنه به معنی صدوق باشه، اگر به معنی صدوق هم باشه که آقایون معمولا سره رو به معنی صدوق معنا میکنن، اون هم ممکنه مراد صدوق در خصوص این خبر باشه، نه صدوق در نوع موارد. در نوع موارد این، حالا در مورد سرهی که به معنی صدوق هست، اگه کسی مدعی بشه که مراد از سره یعنی صدوق، صدوق در نوع موارده، در سرهی که به معنی اطمینان بخشیه، اون دیگه این احتمالش خیلی دیگه مستبعد هست که کسی این احتمال رو بخواد بگه که ظاهر سره این است که سره در نوع موارده. نه، میگیم یه آدم از آدم مورد اعتمادی شنیدم که الان شما این جمله رو به کار میبرید، از آدم مورد اعتمادی شنیدم که همچی چیز رو میگفت. مورد اعتمادی شنیدم یعنی چی؟ یعنی که اطمینان دارم که مثلا همین جور هست که اون آقا گفته. مورد اعتماد در خصوص این مورد هم مورد اعتماده، نه این که در سایر موارد مورد اعتماد هست تو اینها. بنابراین این از این جهت این روایت قابل استناد نیست. این تقریب این هست که این عرض کنم احتمال داره که یا بگیم ظاهر سقه این هست که سقه در خصوص مورده، یا لااقل این احتمال که مراد از سقه سقه در خصوص مورد باشه باعث این میشه که روایت صلاحیت استدلال نداشته باشه. در خصوص این روایت یه قرینه‌ای وجود داره، اون قرینه باعث میشه که اگر در جاهای دیگر رو هم ما سقه رو به معنای سقه‌ای در خصوص مورد نگرفتیم، اینجا باید سقه رو به معنای سقه‌ای در خصوص مورد بگیریم. اون اینه که ببینید اگر مراد از سقه این، اینجا در فقره دوم در کلام سائل کلمه سقه اخذ شده، اگر مراد از سقه بسکنم خدمت شما سقه در نوع موارد باشه، سقه در نوع موارد شرط حجیت اصل خبره، اینجا نباید این قید رو اخذ کنم. یجی اونر رجلان و کلاه ما سقه، این که از اول مفروضه تجی اونر احادیث انکم مختلفه، ظاهرش اینه که احادیثی هستند که اگر مختلف نبودن حجت بودن، احادیثی که اگر مختلف نباشن حجت باشن، باید از سقه وارد شده باشن دیگه، احادیث غیر سقه که حجت نیست. پس بنابراین اصل سقه بودن در اصل روایت مفروض سقه بودن به معنای کسی که در نوع موارد سقه هست، کسی که پس بنابراین این سقه‌ای که اینجا اخذ شده یه معنی خاصی برای سقه داره، یعنی در این مورد خاص روایت هم سقه هستن، و این مقدمه است برای این که بگه که ببینید. حالا من یه بار دیگه روایت رو میخونم، معناش رو خیلی روشن میشه. میگه که سوال این هست، میگه تجیع اون الاحادیث انکم مختلفه، احادیث مختلف از شما برای ما روایت میشه. امام علیه السلام میگه اگر مطابق کتاب الله و احادیثنا بود اون از ماست، اگر مطابق مشابه کتاب و احادیثنا نبود او از ما نیست. راوی میگه که بابا گاهی اوقات هست دو نفری که هر دوشون ثقه هستن، یعنی مطمئنیم که روایت از شماست، ثقه هستن یعنی اطمینان بخش قولشون، دو تا حدیث مختلف رو نقل میکنند که ما مطمئنیم که از شماست، بس مننا و لیس مننایی که قبلا فرمودید نمیشه مطرح بشه. مننا و لیس مننا در صورتی است که احتمال داشته باشه صادر شده باشه، احتمال داشته باشه صادر نشده باشه. میگه نه، یجی اون رجلان و کلاه و ماستقن، جایی که قطعی صدور باشه به حدیث های مختلف فلا نعلمن یوم الحق. وقت قطعی صدور بودن منافات با این نداره که ما حق بودنشو نمیدونیم، ما قطعی صدور هست ولی ممکن از جهات دیگه قطعی نباشه، در نتیجه شک داریم که به هر حال کدوم یک از اینها مطابق واقع هست مفادش، به خصوص بحث جهت صدور و امثال اینها. خب این هم این روایت دقیقا با قطعی صدور بودن با سیاق و امثال اینها خیلی خوب وفق میده. فقال اذا لم تعلم فما استن علیک به هنگی معقصه، که تو بحث تحقیر همین مطلب رو عرض کردم، این روایت صرف نظر از بحث ارسال سندیش دلیل بر حجیت بسته این که تحقیر رو به عنوان یک اصل قرار داده باشه به طور مطلق دلیل نیست، این فقط در خبرین قطعی صدور دلیل هست که خب حالا ممکن شخصی این برنامه هیچ منافاتی با این نداره که مثلا مرجعات دیگه ما داشته باشیم و با مرجعات صدوری دیگه منافات داره. علی تقدیر این روایت به بحث ما ذیلش مربوط نیست. صدرش هم عرض کردم، صدرش با توجه خودش دلالتش خوبه، صدر دلالتش خوبه. اگر کسی مطمئن بشه که این همون روایت حسن بن جعفر است و این هم نیست، من این که ما بگیم که مطمئن هستیم که این روایت اون روایت نیست مشکل هست و در نتیجه نمیشه تو این خصوصیات فهو مننا فلیس مننا به این ویژگی هاش ما بتونیم استشهاد کنیم، چون در واقع اصل این که این روایت ها نقل به معنا نشدند و امثال اینها و بتوانیم به الفاظش تمثل کنیم بر اساس انسداد صغیر هست و نتیجه انسداد صغیر این هست که ما به این الفاظ میتوانیم تمسک کنیم ولی در جایی که امارات معتبر برای امارات غیر معتبر بر این باشه که این الفاظ اصلی حدیث نیست، یعنی زمینه این مطلب مطرح باشه این الفاظ حدیث نباشه، که این مانحرفی هم از اونهاست مشکل هست با ما بتوانیم به این الفاظ تمسک کنیم، جایی که نقل دیگری وجود داره که خیلی غریب هست که این دو تا نقل ها اصلا یک روایت باشند و امثال اینها. البته شما نگید اون روایت حسن جهن عبدالصالح هست، عبدالصالح مراد امام کاظمه، یکی عن رضا علیه السلام هست، این احتمال عن ابوالحسن بوده باشه، عن ابوالحسن رو بعضی ها امام کاظم تلقی کردن بعضی ها امام رضا تلقی کردن، هر دوی اینا تفسیر در واقع عن ابوالحسن علیه السلام باشه. و حسن بن جهم الان خیلی یادم نیست از امام کاظم، از امام رضا که قطعا روایت داره، حسن بن جهم روایت شده الان خیلی هم زیاده، ولی از امام کاظم چقدر روایت داشته باشه و تو مشکل طبقه ای نداره که روایت کنه ولی آیا روایت زیاد داره چقدر داره اینا شو خیلی یادم نیست. علی تقدیر این روایت این با این مشکل مواجه هست که یه مقداری استدلال به اون روایت رو مشکل میگرداند. خب نه این که مرسله هست، هر دوی اینها نرها مرسله هست. خب اینم این روایت. روایت بعدی روایت مرسله حارس بن المغیره عن ابی عبدالله علیه السلام هست که باز در احتجاج وارد شده. قال اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کل هم فقط هم وستان علیه حتی ترقائم فترد دو علیه. این روایت یه بحثی در موردش مطرح هست که اصلا این روایت جز اخبار علاجیه هست به جز اخبار علاجیه نیست. این مراد چیه؟ رفتم اعتماد اصحاب کل حدیث و کل هم سقن میگه که اگر به نفع انحلالیه، یعنی اگر از کسی روایتی شنیدی که سقه بود این روایتش حجت هست تا اینکه حتی ترقائم، حالا قبل از اینکه وارد این بحث بشم، یه بحثی در مورد این روایت در واژه القائم هست که مراد از القائم چیه؟ آیا مراد امام زمان علیه السلام هست که القائم به سیف تو بعضی از روایات ازشون تعبیر میشه، یا مراد القائم من یقوم به امر الامام هست؟ القائم به امر الامام هست، کدوم یکی از این دوتا هست؟ و اونجا بحثایی ما کردیم که در هر دو اصطلاح در روایات وارد شده و شواهدی که بعضی وقتا پایین به معنی امام عصر به کار میره، امام زمان یعنی امام زمان خاص نه حضرت حجت صلوات الله علیه، در مورد اون هم به کار میره و اینکه این روایت بعید نیست مراد از القائم هم در اینجا به همین معنی باشه. اونجا بحثش کردیم. حالا اون یه بحث، بحثی که مراد از القائم چیه، در جای خودش اون بحث رو داشته باشیم. میخوایم حالا اون بحث، حالا این روایت آیا اصلا از ادله اخبار علاجیه هست یا اصل حجیت خبر رو دلالت میکنه؟ این اگر گفتیم این از اخبار از اصل حجیت خبر رو دلالت میکنه، این معنیش اینه که اذا خلاصه الحدیث الوارد من الثقه حجتون، الحدیث الوارد من الثقه حجتون، مگر اینکه خدمت امام علیه السلام برسی که حجیتش تا زمانی هست که شما از امام سوال نکردی. بله اگر امام سوال بکنی یا امام گفتش که غلطه، خب طبیعتاً این از حجیت میفته. خب یه جور، خب این رو ممکنه شخصی، اگر این باشه آیا این دلیل بر حجیت، آیا این دلیل بر حجیت خبر کل ثقتن هست یا نیست؟ اولا این به نظر میرسه که اصل تقریب رو هم بگم، اون اینی که ممکنه شما بگید که اینجا مراد از ثقه، ثقه در خصوص این مورد نیست. چون اگر مراد ثقه در خصوص مورد باشه، ثقه در خصوص مورد باشه، دیگه توهم این که این حجت نباشه نیست. یعنی ما یقین داریم که امام علیه السلام این مطلب رو فرموده دیگه، اون مطلبی که امام علیه السلام فرموده، این که با اطمینان داریم که امام علیه السلام فرموده، این در اعتبارش بحثی نیست که امام علیه السلام بفرماید که موسعون علیک، شما میتونید بشه عقص کنید کنه، چون که خود شما مستقیم از امام علیه السلام مطلبی بفهمید، این توهم عدم حجیت هست که امام علیه السلام بفهمه بفرماید که این حجته. این که نه، میخواد بگه اگر راوی روایت ثقه بود ولو شما یقین ندارید که این صادر شده، ولی مجرد وساقت در نوع موارد اماره است بر این که در خصوص این مورد هم این خبر راوی مطابق واقع هست و حجت هست. از این جهت بعید نیست، من این رو انکار نمی کنم که ثقه در این روایت به معنای ثقه در خصوص روایت بودنش مستبده، اگر در مقام بیان اصل حجیت باشه. اگر در مقام مرجعیت باشه یه بحث دیگه داره، بعدا عرض میکنم. خب این از این جهت اشکالی نیست. ولی اذا سمعت من اصحاب کل حدیث، شرطش اصحاب که هست، اصحاب که عرض کنم خدمت شما، اصحاب که یعنی امامی باید باشه، اصحاب که ظاهرش به اصطلاح امامی بودن هست. این که ما بگیم که غیر امامی هم داخل اصحاب که هست، اون شاهده بر این از امام صادق علیه السلام، الحارث ابن المغیره، اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کل هم ثقه، این در مورد غیر امامی نمیشه میشه استشهاد کرد. حالا طرف نظر از اینکه کلمه ثقه آیا ازش عدالت استفاده میشه یا استفاده نمیشه، با بعضی تقریباتی که قبلا عرض میکردیم میگفتیم ثقه ازش عدالت هم استفاده میشه، حالا اون رو هم زعیمه کنیم ممکنه بگیم که اصلا این برای خبر مطلق ثقه به معنای متأخر که صدوق هست نمیشه بهش استدلال کرد، چون ثقه ممکنه مراد ثقه در گفتار و کردار باشه که لازمه وساقت در کردار این هست که شخصی عادل باشه. حالا اون جهت عدالتش رو هم بگذاریم کنار، جهت امامی بودنش الا سمت من اصحاب کل حدیث و سریع
میگه
اصحابی کرده دیگه اصحابی که امامی
مبارده نمیدونی اصحابی دشوی همراه پشت
نه مراد همراه نیست
نه
نه اصحاب اصحاب یه معناش یعنی کسی که به اصطلاح شاگردته، که مراد نیست که شاگردت
نه یعنی کسی که
همراه
تو
عقد
حدیث و
امثال داره بلا
بالاخره
قرینه دیگه، یعنی امامان شما خیلی واضح اصحابنا اصلا اصطلاح اصحابنا یکی از اصطلاحات یعنی امامی این میتونه به این معنا باشه دیگه نمیشه بشه استدلال کرد، احتمالش هم باشه کافی هست که نشه بشه استدلال کرد. خب اینی که این روایت هم با توجه به این نکته که عرض کردم، حالا این در صورتی بود که مراد از این روایت اصل حجیت خبر باشه، اما اگر مراد از این روایت اصل حجیت نباشه، مراد به اصطلاح ترجیح به اصطلاح اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کل همسا که ما در جای خودش گفتیم ظاهرا مراد اینه به این روایت، چون ظاهری این روایت اینه که کل هم سقه وساقت کل دخالت داره در این حکم، حکمی هست که شرطش اینه که همه سقه باشن، همه سقه باشن، کل هم سقه ظاهرش اینه که نه اینکه از هر کسی عهد کردی اون شخص خاص کل هم یعنی همه اون اصحاب سقه باشن و در شرط حجیت خبر وساقت کل دخالت نداره. اونی که هست میگه اگر دو تا حدیث شنیده که هر دو طرفش کل راویان هم راویان این ورثه بودن هم راویان اون ورثه بودن این حکم ثابته، نسبت به اخبار علاجیه وساقت الکل دخالت داره، چون وساقت الکل شرط اصل حجیت کلل قبره اینه تا موضوع تعارض ایجاد بشه، اگر کل و واسقه نباشن اصلا حجیت ندارن که هر دوشون حجت نیست که داخل در موضوع تعارض باشن. ما اونجا عرض میکردیم ظاهر این روایت این هست که مربوط به اخبار علاجی است و این که بالا اصل خبر باشه خلاف ظاهره. خب خلاف ظاهر حالا این اگر این مربوط به اخبار علاجی باشه کل هم سقه ممکنه مراد سقه در خصوص خبر باشه و مراد این هست که اگر دو تا روایت قطعی و صدور وارد شد درست یا اطمینانی یا صدور قطعی که اینجا به کار میبرن تو این بحثا مراد اهم از قطع حقیقی یا قطع عرفی که اطمینان باشه، اگر دو تا روایت اطمینانی یا صدور وارد شد این دو تا روایت فموسط اون علیک حتی خب این میتواند مراد اطمینانی یا صدور باشه، اون دیگه اون بیانی که قبلا عرض کردیم که این مستبعد هست که در موضوع حجیت وساقت راوی رو اخذ کرد، وساقت راوی در خصوص مورد رو اخذ کردیم، چون این بحث حجیت نیست، اختلاف دو روایت هست، بحث مرجحیته، اونش ممکنه حجیت تعبدیه نباشه، حجیت وجدانیه باشه، حجیت عقلاییه باشه که اخبار قطعی و صدور یا موصوب و صدور داشته باشه، محصل این روایت میشه این میشه که اگر دو تا روایت دارید که اطمینان دارید هر دوش صادر شده باشه صادر شده، اینجا هر دلتون اختیار دارید و هر کدوم خواستید عمل کنید، همون مضمونی که ما در مورد ذیل روایت حسن ابن جهم میگفتیم، این همون ذیل روایت حسن ابن جهم میشه که مراد میتواند مرجح بودن به اصطلاح مثلا میخوام تخییر در خصوص خبره اینه قطعی و صدور باشه، پس این روایت اصلا ربطی به بحث ما نداره،
این
همه
روایت هست و با همین احتمال تموم شده، یعنی احتمال قطعی و صدور بودن،
بله
یعنی یه بلاخره این نوعا نوعا اطمینان میاره نمیاره دیگه
خب.
اخبار سقه خب. اگه نوعا اطمینان نیاره مثلا بگیم نوعا اطمینان نمیاره، خب اخبار یعنی چی جوری کی بوده که فقط توی این موارد خاصی که مثلا
نه لوزارت فینان میاره لوزارت فینان
لوزارت فینان میاره حضرت همون تغییر کردن دیگه
نوعن فینان میاره بله موارد غیر نوعی رو نمیگه
کردن که نگفتن که شخص مورد شما شاید
نه نوعن اطمینان میاره و در همون موارد نوعی که اطمینان میاره به اون کار داره غیر نادرش کار نداره اشکال نداره
مثلا شما میگین نوع موارد نه نوع
در نوع موارد اطمینان میاره پس باید در همه موارد حجت باشه چه رفتی داره این بیان اینه که این روایت هم به نظر میرسه که اصلا ربطی به این بحث نداره و ازش منو شیخ هم یه تعبیری توی رسائل داره اون اینه که ایشون میگه از مجموع این روایات حجیت خبر فقط خبر موثوق الصدور استفاده میشه موثوق الصدور یعنی اطمینانی و ما البته با تقریباتی که کردیم گفتیم نه خبر اطمینانی اختصاص به خبر اطمینانی نداره ولی اینجور اون این روایت هایی که هست اینا هیچ کدومشون دال بر خبر چیز نیست اونی که مجموعا ما استفاده کردیم
مجموعه
وقت میشه اذا سمعت من اصحاب کل حدیث و کلهم ثقه فموثقون علیه حتی تر القائم فترده علیه محصل عرض ما در روایات تا اینجا این هست که اولا اکثر این روایاتی که آقای صدر هم تمسک کردن اکثر این روایات حجیت نداره دلالت نداره دلالت اونایی هم که دلالت داره که مثلا مقبوله عمر بن حنظله رو دلالتش پذیرفتیم ولی نه به تقدیری که ایشون چیز کرده بودن و روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله هم عرض کردیم بعید نیست روایت بتونیم این رو بپذیریم و امثال اینها و مجموعا این روایت اولا اینقدر زیاد نیست حالا یک کسی اطمینان با همین مقدارها بکنه به حجیت خب بیاد خدمتی ولی انصافش اینه که حالا اینو فردا انشالله من جنبندی این روایت عرض کنم ببینیم چند تا روایت باقی مون از این روایت ها خیلی روایت های زیادی نیست که ما از اینها بخوایم حجیت رو استفاده کنیم ولی البته ما از دسته روایت هایی که آقای صدر حجیتش رو تمام ندانست بعضیش حجت میدونستیم یکی مجموعا شاید بشه حجیت خبر امامی عدل ضابط رو استفاده کرد که حالا ادامه بحث فردا انشاءالله و صلی الله علیه و سلم